اللهم صل على محمد. داستان بعد از رحلت نبی مکرم اسلام از نگاه شیعی داستان ارتجاع امت محسوب میشه. مستحضرید، قرآن مجید برای ما انسانها توقفی قائل نیست، به این معنا که ما انسانها دائما در حال حرکتیم، هیچ زمانی ما حالت سکون، حالت ایستا، حالت توقف نداریم. حتی وقتی که خواب هستیم، به عنوان مثال کسی که وقتی که میخواد بخوابه وضو میگیره، رو به قبله میخوابه، با کسی که وقتی که میخوابه همین دوتا نکته رو رعایت نمی کنه، یکسان نیستن از نظر رشد عقلی، از نظر رشد علمی، از نظر معنویت و نورانیت. یعنی کسی که وضو میگیره، رو به قبله میخوابه، ذکر میگه، خلاص آداب شرعی رو رعایت میکنه، با کسی که این کارا رو نمیکنه میخوابه، یکسان نیستن. او تا صبح در حال رشد معنویه ولو خوابه، دیگری در حال سقوطه ولو خوابه. هر کاری که ما بخواییم انجام بدیم، اون کار ما یا ما رو بالا میبره یا ما رو پایین میاره. شما یه لیوان آب میخوای بخوری، اگر بسم الله بگی اول آشامیدن، الحمدلله بگی آخر آشامیدن، این آب خوردن مایه رشد تو میشه، صعوده. اگر این کارو نکنی سقوطه. ایستایی نداریم، توقف نداریم. بگیم برخی از انسان‌ها کسانی هستند که نه در حال صعودن نه در حال سقوطن، نه متوقفن. به همین دلیل برای ما انسان‌ها دائما این نکته رو تذکر دادن که کوچکترین کارتون رو با نیت خدایی انجام بدید. هر کاری که میخواید انجام بدید، یه جایی میخواید نگاه بکنید، یه حرفی میخواید بزنید، یه آبی میخواید بخورید. ولذا انسان از نظر قرآن چنین ویژگی رو داره، یا تحول مثبت در او به وجود میاد یا تحول منفی در او به وجود میاد. به برخی از بزرگان گفتن بهترین دعا چیه؟ فرمود بهترین دعا عاقبت به خیریه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. ممکنه انسان بعد از 60 سال 70 سال بندگی خدا منحرف بشه، و اینم اختصاص به مردم عوام نداره، گاهی اوقات بزرگان دین منحرف میشن. یعنی گاهی اوقات خواص منحرف میشن. ما در طول تاریخ داشتیم کسانی که در بیوت انبیا بودن عاقبت به خیر نشدن، در بیوت امامان ما بودن عاقبت به خیر نشدن، دین درست کردن، یعنی جز خواص بودن، جز شخصیت ها بودن. این فرقه هایی که در شیعه درست شده، این فرقه ها همش محصول انحراف خواص. مثلا ما مذهبی داریم به نام واقفیه، حالا یونس ابن عبدالرحمن و اعوان و انصارش اینا، وقتی که آقا موسی ابن جعفر از دنیا رفت گفتن دیگه امامت تمام شد، امام رضا امام نیست. چرا؟ چون پیش اینا صدها کنیز و میلیاردها طلا و نقره بود، گفتن اگه قائل به امامت علی ابن موسی رضا بشیم بعد اینا رو تحویل بدیم دیگه. چه کار کنیم تحویل ندیم؟ از اساس منکر بشیم. منکر شدن، مذهب درست کردن. تو بیوت امامان ما آدمای منحرف حضور داشتن. البته این که اینا از اول منحرف بودن یا بعدن منحرف شدن یه بحثیست خودش. حتی تو بیوت انبیا شما نگاه بکنید، در زندگی حضرت موسی این ارتجاعی که اتفاق افتاد، برخی ها میگن شیعه توهین میکنه به صحابه، به اصحاب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون میگن که صحابه دچار ارتجاع شدن. ببین قرآن مجید ارتجاع در انقلابهای قبل از رسول خدا رو مطرح میکنه. خب حضرت موسی انقلاب کرد، بنی اسرائیل رو از ستم فرعون نجات داد، فرعون غرق شد، بنی اسرائیل به حکومت رسید، اینا به نعمت رسیدن. بعد و وعدنا موسی 30 لیله، قرار شد موسی 30 روز بره کوه طور مناجات کن، 10 روز بهش اضافه شد و اتممناها به 10. وقتی که برگشت خدا پرستی تبدیل شد به گوساله پرستی. ظرف 10 روز، ظرف 10 روز مردم خدا پرست شدن گوساله پرست. این که دیگه روایت نیست، تاریخ نیست، این آیه قرآنه. در صدر اسلام هم ظرف چند روز قدیر تبدیل شد به سقیفه. قدیر تبدیل شد به سقیفه. به تعبیر فاطمه زهرا در اون خطبه نورانیشون فرمودن اینی که قدیر تبدیل شد به سقیفه یعنی شیر تبدیل به زهر شد. خیلی تعبیر عجیبی داره. میگه شما قدیر رو وقتی که تبدیل به سقیفه میکنید در حقیقت دیگه بعد زهر بنوشید به جای شیر. این تبدیل، تبدیل خدا پرستی به گوساله پرستی، اینو میگن ارتجاع. اینو میگن ارتجاع. یعنی یه امتی تلاش کردن، قیام کردن، انقلاب کردن، بعد دچار سستی و تنبلی و اختلاف و تفرقه شدن، دوباره برگشتن به قبل خودشون. ولذا وقتی که حضرت موسی برگشت هارون رو دید خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، یقه هارون رو گرفت. به تعبیر ما خلاصه یقهش رو گرفته بود و میکشید روی زمین، که حضرت هارون به موسی گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، محاسن منو رها کن، سر منو رها کن. ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، اینا میخواستن منو بکشن. بعد سوال کرد کی این کارو کرده؟ گفتن سامری. رفت سراغ سامری. فما خطبک یا سامری، این چه فتنه بود تو درست کردی؟ آخه این خیلی احمقانه است آدم خدا رو بذاره کنار دنبال گوساله بره. خیلی به صلاح زشته که آدم این کار رو انجام بده. گوساله پرستی حاکم بشه. ولذا وجود مقدس فاطمه زهرا اینا رو کاملا پیش بینی میکرد. سخنرانی هایی که فاطمه زهرا داره به روشنی اینا رو مطرح میکنه. یه آیه‌ای در قرآن است که این آیه رو صدیقه طاهره در خطبه فدکیه به این آیه استناد میکنه. آیه 144 سوره آل عمران که میفرماد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بعد فرمود فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، که خداوند متعال با یه تکبر اینجا حرف میزنه که اگه شما دچار ارتجاع شدید برگشتید هیچ ضرری به خدا نمیتونید برسونید. فلن یضر الله شیئا. این ارتجاع در انقلاب حضرت موسی اتفاق افتاد، این ارتجاع در انقلاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. و دیروز پریروز مقام معظم رهبری فرمود این ارتجاع در مورد ما هم داره اتفاق میفته و انقلاب ما داره دچار ارتجاع میشه. ارتجاع انقلاب دو تا نمونه داره تو تاریخ، دو تا نمونه روشن، و آیات قرآن برای شهادت میده و این تاریخ مقابل روی ماست. و این انقلاب سومه و این انقلاب سوم داره دچار ارتجاع میشه، مگر ما در برابر این ارتجاع بایستیم. حالا چگونه بایستیمش مهمه. اگر هر کسی به مسئولیت‌های خودش عمل نکنه قطعاً این ارتجاع اتفاق میفته. یکی از بدیهایی که در دوران کنونی ما در ذهن و حافظه ما وجود داره اینه که مثلا حالا اگر فسادی میبینیم، مشکلی میبینیم، همش میگیم چرا رهبری کاری نمیکنه؟ قوه قضاییه اینجوریه، چرا رهبری کاری نمیکنه؟ مجلس اینجوریه، چرا رهبری کاری نمیکنه؟ دولت اینجوریه، چرا رهبری کار نمیکنه؟ مسئولین اینطوریان، چرا رهبری این کار نمیکنه؟ رهبری مسئولیتایی داره، داره مسئولیتاش عمل میکنه، چرا ما کاری نمیکنیم؟ یعنی اینکه ما به اصطلاح وارد صحنه نمیشیم، وارد گود نمیشیم، بعد همه مشکلات رو میریزیم رو دوش رهبری، بعد از رهبری به اصطلاح ما انتظار بیجا داریم، یعنی کاری که بعد ما انجام بدیم از او تقاضا میکنیم. اگر ما به مسئولیت هامون عمل نکنیم انقلاب دچار ارتجاع میشه. ارتجاع انقلاب یعنی بازگشت استبداد، بازگشت دیکتاتوری، بازگشت هزاران شر، جایگزینی شر به جای خیر. اینی که فاطمه زهرا فرمود تو اون خطبه، فرمود شما علی رو کنار گذاشتید، غیر علی رو آورید روی کار، مطمئن باشید در آینده حاکمانی روی کار خواهند آمد که شما رو با شمشیرها درو خواهند کرد. و این اتفاق افتاد تو صدر اسلام. فرمود مطمئن باشید، فرمود من میبینم، میبینم. این نکته هایی رو که صدیقه طاهره فرمود فرمود این که علی رو کنار گذاشتید دیگری رو جای علی گذاشتید، فرمود نطفه فساد بسته شد، فرمود شر به حاکمیت رسید، فرمود فتنه ها فراگیر میشه. اینا رو تو سخنرانیش فرموده. فرمود خشونت و بیرحمی ملت رو آزار میده. فرمود امور اجتماعی شما دچار هرج و مرج میشه. فرمود فقر گسترش پیدا میکنه. استبداد و دیکتاتوری حاکمیت پیدا میکنه. اینا همه آثار کنار گذاشتن علی بود که فاطمه زهرا تو 4 تا سخنرانی اینا رو گفت به مردم. بعدم اینا رو توضیح داد برای مردم. فرمود که یا معاشر الناس المسرع الى القیل الباطل، ای کسانی که اینقدر با عجله به سوی بد دارید حرکت میکنید، عجله دارید علی رو کنار بذارید غیر علی رو بیاید روی کار، المسرع اینقدر عجله دارید. فرمود افلا تتدبرون فی القرآن ام علا قلوب اقفالها، کلا بل ران علا قلوبکم، طوری نیست، کلا بل ران علا قلوبکم ما اسعتم. رضا وجود مقدس صدیقه طاهره کاملا اینا رو توضیح داد. بعدم فرمود که من اتمام حجت میکنم برای شما، اون حرفی که باید بزنم میزنم برای اینکه حجت برای شما تمام بشه، هرچند بر ما تاوانی نیست چون ما نمیتوانیم اون چیزی رو که شما برش اکراه دارید شما رو بر اون مجبور کنیم. شما علی رو دوست ندارید، شما علی رو دوست ندارید، کاری نمیتونیم بکنیم. وقتی یه امتی امیرالمومنین وقتی که فاطمه زهرا رو دفن کرد نگفت یه نفر دو نفر سه نفر، فرمود به تضافر امتک، امت تو دست به دست هم دادن و فاطمه رو کشتن، امت تو، نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر. این ارتجاب الان بیخ گوش من و شماست برای همین انقلابی که 40 سال برای زحمت کشیدیم، که حالا این دوتا شهید عزیزم، امثال این دوتا شهید حدود 230,000 شهید دادیم، 240,000 شهید دادیم، 500,000 جانباز دادیم برای این انقلاب. این انقلاب داره دستمون میره. این ارتجاعه، اینو رهبری فرمود و این یه هشداریست که اگر ما نگران این ارتجاع نباشیم بعد از این به جای شیر باید زهر بنوشیم، بعد از این شمشیرها درو خواهند کرد مردم رو. شما میبینید مثلا دیشب دیگه دراویش اومدن تو میدان، 5 نفر شهید شدن، 5 نفر شهید شدن، بچه های زیر 20 سال، طرف سوار اتوبوس بشه وحشیانه مردم رو زیر بگیره، یکی با سمند، 2 تا بسیجی کشتن، 3 تا از نیرو انتظامی کشتن، 100 ماشین رو با آتش کشیدن. بعدم تو فضای مجازی ببینید میگن دراویش مظهر مردانگی و مدارا و جوانمردی هن، قشنگ جلاد و با شهید عوض میکنن، قشنگ جای فرشته و دیو جا به جا میکنن. بعد میگن اینا رو مردم، این 5 نفر رو مردم نکشتن. ببین رادیو فردا و کجا و کجا درویش سوار اتوبوس شده، رفته لا جمعیت، دو نفر رو کشته، ده ها نفر رو زیر گرفته و مجروح کرده، با پررویگری میگه این کار نظامه. کار ما نیست. پس این با سلاح کشتن، با قمه دیشب بسیجی رو کشتن. من یه حالتی دارم تو این وضعهای موجود، میگم مثل عاشورا که مقام معظم، مثل عاشورا که امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود، هر کسی میرسید هر چی داشت بهش میزد، یکی فش میداد، یکی متلک میگفت، یکی چوب میزد، یکی سنگ میزد، یکی نیزه میزد. الان رهبر ما اینطوری شده، الان نظام اینطوری شده، هر کی میرسه یه چیزی میزنه، قربتن الله از قافله زدن عقب نیفته. سیاه نمایی مد شده، ایراد گرفتن مد شده، همه مسئولین فاسدن، همه کثیفن، همه دزدن، مد شده. والله قسم قابل قیاس نیست مسئولین پاک دستی که دارن شبانه روز زحمت میکشن تو این کشور با تعداد مسئول فاسد، اصلا قابل قیاس نیستن. این کشور پهناور رو کی داره اداره میکنه؟ برید ببینید تو این شهرهای دور افتاده لب مرزها شبانه روز دارن زحمت میکشن. حقیقتش اینه مسئولین نه همه پاک دستن، نه همه چیم بله فاسدن. هم مسئول فاسد داریم، هم مسئول صالح داریم، ولی مسئولین صالح قابل قیاس با مسئولین فاسد نیستن. ولی مد شده سیانمایی، منبریمون سیانمایی میکنه، مداهمون سیانمایی میکنه، مسئولین گذشتمون سیانمایی میکنن، مسئولین فعلمون سیانمایی میکنن. خیلی چیز عجیبیه. هر کسی به دستش میرسه یه زهری، یه زخمی میزنه به این نظام مقدس مظلوم. بعدم همه آدرس غلط میدن. یعنی همه مشکلات، همه فساد، فقر، تبعیض، میگن مشکل ولایته. همه آدرس ولی میدن که چی اتفاق میفته؟ اگر هواپیمایی سقوط میکنه ایشون مسئوله، اگر کشتی دچار سانحه میشه رهبری مسئوله، اگر یه جا برفی میاد یه اتفاقی میفته رهبری مسئوله. همه آدرس ها، این مردانگی نیست. حقیقت داستان ما از زندگی صدیق طاهر فاطمه زهرا باید درس بگیریم، هم عبرت داره هم درس داره. ما مشکلات زیاد داریم ولی تو مسیر پیشرفتیم، واقعا تو مسیر پیشرفتیم. یه بلای این فضای مجازی، این تلفونا همراهی که دست همه است، همه تو این فضای مجازی میچرخن، یه بلای این فضای مجازی سر ماها در آورده، همه ذهنمونو کثیف و آلوده کرده، ذهنها همه سیاه. بلایی به سر ما آورده که هیچ کس رو آدم حساب نمی کنی. من دور هم دیگه اینجا نشستیم، همینجا تو همین هیئت، ولی ذهنامون صد جوره، چه برسه به آدم های بیرون تو خیابون. ذهن وقتی که آلوده شد، حالا از فحشا بگیر، از بی‌حیایی بگیر، از سیاه‌نمایی بگیر، از خبر دروغ بگیر، از جعل و تحریف بگیر، این محصول فضای مجازی شده برای ما. و از تا هم کسی بخواد تو این مسائل حرف بزنه تختهش میکنم، آقا روزتو بخون و برو. نه روزه خوندن و رفتن که هنر نیست، روزه میشه روزه خوند، ولی ما مسئولیت داریم این حقایق رو بگیم. حداقل ما وظیفه داریم برای تبیین حقیقت، چون اگر نگیم روز قیامت گیریم. مثلا بعضی ها میگن چرا شما در مورد روزه امام حسن این حرف زدید، بساط روزه خونا رو به هم ریختید. یعنی چی بساط روزه خونا؟ اول از این مداحان ما باید مطیع علما باشن، علما که نباید مطیع مداح باشه، برعکس که نباید باشه. یعنی وقتی که من یه حرف اینجا میزنم دیگه باید حجت باشه، این طور نباشه مثلا ما بریم اگه شاعر بپرسیم اینی که آیت سرکانی میگه درسته؟ آیت سرکانی که حرف بی مدرک نمیزنه. ما باید حقایق رو بگیم. حالا ممکنه من اینو میفهمم اگر یه چیزایی بگم یه دهی خوششون نمیاد، ولی من بالا منبر نمیرم برای خوشحالی عده‌ای حرف بزنم. بعدم یه عده‌ای نمیان پای منبر بشینن تو آشپزخونه و این طرف و اون طرف یه چیزی گوش میکنن ناقص و کم و زیاد. و خب عزیز من بیا پای منبر بشین. آخه مدعی که نمیاد پای منبر بشینه، دوستی که نمیاد پای منبر بشینه، بعد از خود ما هم سوال نمی کنه، اینو پس کی باید گفت؟ چجوری باید گفت؟ بعد اگر ما به یه چیز غیر واقعی عادت کردیم، خود ما بعد این شجاعت رو داشته باشیم اینا رو مطرح بکنیم قبل از اینکه دیگران تو سرمون بزنن بگن این حرفی که شما میزنی کجا وجود داره، کی گفته؟ الان ببینید من امشب این کتاب اسرار آل محمد رو آوردم براتون. کی توی این مجلس این کتابو خونده؟ مرد و مردونه دست شو بلند کن. دو نفر، سه نفر. خب کی خونده این کتابو؟ بگه. این کتاب قدیمی ترین کتاب در حوزه حوادث صدر اسلامه، معتبرترین کتابه که چندین امام مهر صحت زدن پای محتوای این کتاب، از امام سجاد، امام باقر، امام صادق. این برای سلیم ابن قیس. سلیم دو سال قبل از هجرت به دنیا میاد تو کوفه. وقتی که پیامبر از دنیا میره 12 ساله است، میاد مدینه. از 12 سالگی که وارد مدینه میشه تا زمان شهادت امام علی پای رکاب امام علی بوده، یعنی 28 سال شاگرد امام علی بوده. تو این 28 سال کارش خیلی عجیبه، کارش هم جنگ بوده، هم ثبت وقایع بوده، هم تبلیغ ولایت بوده. یه آدم بسیار عجیبی است این جوان. آخرش هم در ایران از دنیا میره در 78 سالگی، زمان حجاج ابن یوسف ثقفی که این قاتل دشمنان علی ابن ابی طالب بوده، به شدت دنبال سلیم ابن قیس بوده. ایشون فرار میکنه میاد در شیراز، در یکی از روستاهای شیراز میره به سلام مخفی میشه، همونجا هم از دنیا میره. کتابش هم میده به امان ابن عیاش. بعد حالا داستان داره، نمیخوام داستانش رو براتون بگم. این کتاب، این ما معارفمون رو باید مستند هم بخونیم، هم بگیم، هم تبیین کنیم. اینی که مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظل العالی رو آگاهی، رو بصیرت، رو دانایی تکیه میکنن، ما نباید ازش بترسیم. ما چرا بترسیم؟ بعد حرف حق رو بزنیم. از این عوام گرایی خودمون رو نجات بدیم، حقیقت رو بگیم با شجاعت. الان کشور ما تو مسائل سیاسیش محتاج شجاعته، تو مسائل فرهنگیش محتاج شجاعته. ما شجاعت به خرج ندادیم، روز به روز وضع اجتماعی سیاسیمون، حجابمون، عفتمون بدتر شده. خودمون مقصریم چون شجاعت به خرج ندادیم. تو هیئت‌های مذهبیمون، منبریای ما، مدعای ما شجاعت به خرج ندادن، وضعمون بدتر شد تو روزخونی‌ها. آقا روزه گوش میکنیم هیچ کجا نیست، هیچ کجا. یعنی بحث اینه که ما نباید یه چیزی درست کنیم. این که امام زمان ارواح اونا فدا تشریف میارن، خیلی چیزها رو به اسم دین حذف میکنن، مردم با یه دین جدید روبرو میشن. ما مسئولیت داریم نسبت به خودمون، نسبت به جامعهمون، نسبت به دینمون، نسبت به هیئتمون، نسبت به روزمون، نسبت به اهل بیت. ما مسئولیم، مسئول. یه پیرمردی، پیرمرد، حالا نمیخوام بگم بی سواد یا با سواد، ولی یه حرفی به من زد، واقعا اصلا این حرفش برا من یه درسی شد. خب میدونی آج آقا مشکل ما، مشکل ما کجاست؟ گفتم نه. گفت مشکل ما اینه که به این آیه شریفه عمل نمی کنیم، لا تقف و ما لیس لک بهی. بگید بقیهشو. علم، ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک عنه مسئولا. میگه لا تقف ما لیس لک بهی علم، یعنی حرف عالمانه بزن، سخن غیر عالمانه نزن. بعد تو اون آیه شریف که فرمود و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. یعنی شما سخن عالمانه بزن تا امور شما اصلاح بشه، امور اجتماعیمون اصلاح بشه، امور خانوادگیمون اصلاح بشه. ولی راحت من عرض کردم گاهی اوقات به صرف اینکه این عمامه روی سر منه یه ریشی هم دارم، انگار به من مجوز دادن تهمت بزنم، تهمت بزنم. به صرف این که من بچه هیئتی هم ظاهرم مجوز دارم پشت سر هر کسی حرف بزنم، غیبت بکنم، تهمت بزنم، قضاوت های نابجا بکنم، حتی دیگه تو مسائل شخصی و خانوادگی آدم ها دخالت بکنم. این مجوز ها رو کی داده؟ اینه که امور اجتماعی به هم میریزه دیگه، همه دوز میشن، همه فاسد میشن، همه فاسقن، همه عوضیان، همه منحرفن، همه میشه دیگه. ولی اگر مبنا علم شد، مبنا دانایی شد، مبنا بصیرت شد، نه هر چیزی جای خودش قرار میگیره، هر جو مرج از بین میره. اگه مبنا بصیرت شد، ولی خب ادهی از بصیرت میترسن، وحشت دارن، اصلا میترسن بصیرت افزایی بشه، دانایی ایجاد بشه. فاطمه زهرا شهید جهل و نفاق شد. منافقان عالم با استفاده از جهل مردم او رو کشتن و علی رو کنار گذاشتن، غیر علی رو حاکم کردن، به سیاه بختی دچار شدن. این اتفاق در زندگی ما نباید بیفته و الا ما نمیتونیم پاسخگو باشیم. راهش چیه؟ راهش اینه که ما گوش به فرمان رهبری باشیم. مقام معظم رهبری 28 بهمن سخنرانی کردن. تو این جمع کسانی که سخنرانی آقا گوش کردن دستشون بیارن بالا. کسایی که سخنان آقا رو گوش کردن، مرد و مردان دستشون بیارن بالا. ببین، بله در دیدار مردم تبریز. بله. ببینید ما هیئتی هستیم، هیئتی اونم هیئت رزمندگان که حالا شهید میارن اینجا، ما میایم تابوتشو میبوسیم، دست میالیم به سر صورتمون، تبرک پیدا میکنیم. مقام معظم رهبری تو چنین جمعی غریبه. کسی که نمیدانه رهبرش چی گفته، چجوری میخواد ازش دفاع کنه؟ واقعا واجب تر از سخنان ایشون برای امروز انقلاب وجود داره؟ برای امروز انقلاب نیست. وقتی که ما دنبال آگاهی و بصیرت به این صورت روشن، ولی تا دلتون بخواد حالا اراجیفی که دیگران میگن و تو فضای مجازی با رنگ و لعاب‌ها پخشش میکنن گوش میکنیم. ایها الناس المسرع. من به دوستان میگفتم که واقعا مثل نماز واجبه گوش کردن به سخنان رهبری. مثل نماز خط به خطشو باید بچه حزب اللهی، بسیجی، هیئتی، نه حالا مردم کوچه بازارم ابی نداره. توی جمعی، البته طبقه نقلی گفته شده بود اگه تو این کشور 500 هزار نفر از کشور 80 میلیونی 500 هزار نفر سخنان آقا رو خوب گوش کنن، بین مردم تبیین کنن، مشکلات کشور حله. ما به خودمون بد برگردیم، ما مقصریم، بعد توبه کنیم از اینکه سخنان رهبری رو گوش نکردیم، مطالعه نکردیم، تا چه برسه به اینکه بهش عمل کنیم. این توبه است، یه توبه اجتماعی. این نسخه شفابخش تو کلام ایشون هست، راه نجات نشون میده. خب رهبری چه کنه؟ بذا باید تصمیم بگیریم واقعا شام غریبان شهادت صدیق طاهره، تصمیم بگیریم جانانه از رهبری دفاع کنیم، ولی یه دفاع آگاهانه، عالمانه. قدم اولش گفتمان رهبری است. مثلا من طلبه مثلا میگم با ما که تو خطیم احتیاج نداریم به شنیدن این حرفا، دیگران گوش کنن که محتاجن. تو که تو خطی گوش نمی کنی، اونی هم که تو خط نیست به طریق اولا گوش نمی کنه، و کی گوش کنه؟ خدا رحمت کنه های مشکینی رو رفتیم خدمتشون، گفت شما که حزب اللهی هستید نافله بخونید. بعد فرمودن حزب اللهی ها که نافله نخونن مردم عادی هم که نمیخونن، پس نافله رو خدا برای کی گذاشته؟ بیاییم سخنان رهبری رو گوش کنیم، مطالعه کنیم، تا میفهمیم امروز آقا صحبت کرده بریم دقیق گوش کنیم. علمدار انقلاب راه رو نشون میده، چاه رو نشون میده، نقشه های دشمن رو مشخص میکنه، آینده رو معلوم میکنه. در هر صورت مردم مسئولیت اصلی دارن، هم در استمرار انقلاب هم در ارتجاع انقلاب. مردم، ما، من و شما، مسئولیت اصلی به دوش مردمه. همچنان که مسئولیت اصلی در صدر اسلام به دوش مردم بود، اینو امام علی در دفن فاطمه گفت: یا رسول الله از فاطمه بپرس به تظافر امتک. این کلمه تظافر داره، به این دست به دست دادن امت تو در شکستن حرمت دختر تو. مردم مسئولیت دارن، هم در ارتجاع هم در استمرار، هم در ارتجاع انقلاب هم در استمرار انقلاب. مردم بودن که قدیر رو تبدیل به سقیفه کردن، مردم بودن که خدا پرستی رو تبدیل به گوساله پرستی کردن، مردم هم میتونن تو این انقلاب ما دوباره ولایت رو از بین ببرن، سلطنت بیارن، یا نه این نظام از بین بره یه چیز دیگه بیاد روی کار. مردم این قدرت رو دارن، چون این انقلاب رو مردم انجام دادن، حفظش به دست مردم، استمرارش به دست مردم، ارتجاعش هم به خواست مردم میتونه اتفاق بیفته. ولی انشالله این شهدا نمیذارن، خون این شهدا، روح این شهدا، برکت این شهدا اجازه نمیده این انقلاب سوم دچار ارتجاع بشه. انشالله این انقلاب به ظهور حضرت مهدی متصل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى أصحاب الحسين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من تأتى كل شريف لشرفكم امشب سخت‌ترین شب عمر علی مردم آخه سنگین‌ترین مسئولیت‌ها رو امشب فاطمه گذاشت روی دوش علی مادر چگونه علی تو رو قسل بده شبانه چگونه تو رو کفن کنه شبانه همه رفتن نیمه شب شد به اسما گفت اسما تو آب بریز من بدن فاطمه رو قسل بدم به بچه‌هاش گفت شما هم آهسته گریه کنید صدای گریه‌تون رو همسایه‌ها نشنوند همه هم و غم علی اجرای وصیت‌نامه فاطمه است چون فرمود نمیخوام کسی بفهمه نمیخوام تو تشیع من بیان بر من نماز بخونه اسما میگه من آب میریختم علی بدن و غسل میداد ناگهان دیدم سر گذاشت به دیوار بلند بلند شروع کرد به گریه کردن گفتم علی جان چی شد گفت اسما دستم خورد به بازوی ورم شده فاطمه آی مردم چه کنه علی با فاطمه غسل تمام شد کفن گرد با کفن بهشتی بدن نازنینشو ناگهان نگاه کرد به حسنین یه جوری دارن به مادر نگاه میکنن فرمود بچه ها بیایید با مادرتون خداحافظی کنید اسما میگه دیدم دو دست فاطمه باز شد بچه هاشو به بغل گرفت منادی تو آسمان فریاد زد علی جان این بچه ها رو بردار فرشته ها طاقت دیدن این صحنه رو ندارن همه بگید یا زهران